برای هر کسی مناسب نباشه؟
نه ببین، اون چون ما در رواد داریم و کاملا قابل تحلیل هم هست، اینه که ما 3 ماه داریم که از ماه رجب شروع میشه تا ماه مبارک رمضان که بناست یک مهمانی برگزار بشه، یه ضیافتی.
بله.
دویتون پیلا ضیافت الله. برای اینکه انسان تو این ضیافت شرکت کنه باید مقدماتی رو طی کنه. وقتی میخواد یه مهمونی برید، اول میرید حمام خودتون تمیز میکنید، استحمام میکنید و اون آلودگی ها رو پاک میکنید، لباس تمیزش میکنید.
بله.
بعد خودتون آراسته میکنید مثلا که سرش انسان شونه بکنه چیزی از این قبیل. بله. بعد تو اون مهمونی شرکت میکنید. اینجا هم همینطوره. ماه رجب برای استغفاره. چرا برای استغفاره؟ چون تو این ماهی که انسان استحمام میکنه، نفسش رو پاک میکنه. ماه شعبان برای صلواته، چون صلوات آرایشه، مؤمن آراسته میکنه تا بتونه توی مهمونی شرکت بکنه. ولی زاش ما ذکرهای ماه رجب رو غالبا میبینید استغفاره، چون استغفار حمامه، پاک میکنه.
بله.
و ماه شعبان غالبا صلواته که زینت میبخشه انسان رو. اینا رو داریم. اما اینکه بگیم در اون ماه، بله، ذکرهایی که مثلا در یک ارقام خیلی بالاست که ممکنه که حالاتی برای اون ذاکر ایجاد بشه، اختصاص به ماه خاصی نداره. که بگیم مثلا در این ماه این ذکر این اثر رو داره، در اون ماه این اثر رو نداره. در کثرت و قلت چرا؟ وقتی زیاد چی میشه؟ اگه کسی ظرفیتشو نداشته باشه ممکنه اثر منفی که نه، آثاری داره که این تحملشو نداره. مثلا خود ذکر یونسیه در ارقام بالا ممکنه آثاری داشته باشه که اون ذاکر تحمل این اثر رو نداشته باشه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. وقتی برای برنامه نمونده، متاسفانه زود دیر شد و مجبوریم از معذر حضرت عالی خدافظی بکنیم. ممنون از اینکه قبول زحمت کردید و در برنامه خودتون حضور پیدا کردید. از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا انتهای برنامه با ما همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان اعلام کنید و یا اینکه به سامانه 30162 پیامک بفرستید تا ما هم از نظرهای شما عزیزان استفاده کنیم. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تو پروردگار زمین و زمانی، خداوند بخشنده مهربانی،
به نور تو تابید خورشید لطف مخصوص داری،
به گناهوری لطف مخصوص داری. اینجا یه باغ پرگله،
اینجا واژه‌ها تبلور نورند، اینجا جرعه نوش زلال وحی و ولایتی، گوش دل بسپار اینجا، صدای فضیلت و فتفت است. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز،
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند شعر و سخن، نخستین سخن در همه انجمن.
سلام به همه شما شنوندگان عزیز و فهیم، با برنامه سرمشق دقایقی در خدمت شما هستیم. امروز هم می‌خوایم درباره موضوع فتنه با شما صحبت کنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
در آموزه‌های نهج البلاغه متوجه می‌شیم که یکی از ویژگی‌های فتنه اینه که وقتی میاد ناشناخته است و مردم نمی‌دونن در فتنه افتادن، اما وقتی میره تازه معلوم میشه گرفتار فتنه بودن. چون وقتی فتنه میرسه مردم رو فریب میده و چهره واقعیش پنهانه، اما وقتی رد میشه و میگذره همه تازه بیدار میشن و حقیقت رو میفهمن. این سخن درس بزرگیه که باید از آغاز با نور معرفت مسیر درست رو تشخیص بدیم. در بخش اول برنامه امروز سرمشق، سخنان کارشناس برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم حضور شما عزیزان شنونده. بحث ما موضوع فتنه در نهج البلاغه است. فتنه هم به معنای امتحان و آزمایش، هم به معنای آشوب و بلوای اجتماعی و هم درامیختگی حق و باطل در مسائل نظری و اعتقادی. اگر قرآن کریم فتنه رو بدتر و سختتر از کشتن میدانه، ول فتنتو اشد من القتل، به خاطر پیامدهای دراز مدت و گسترده اون هست در افکار و زندگی ها و اقشار اجتماعی. حضرت امیر علیه السلام بارها در طول خلافتش مردم رو از گرفتار شدن در کام فتنه ها برحذر داشته، چه فتنه های زمان خودش، چه فتنه هایی که بعداً برای امت اسلامی پیش اومد. جمله معروف سلونی قبل ان تفقدونی که در خطبه 189 هست، پس از تبیین خط و راه حق اهل بیت حضرت توصیه میکنه که پیش از آن که اون حضرت رو از دست بدن و پیش از آن که فتنه لجام گسیخته مثل شتر رمیده و بی صاحب و مهار اونها رو زیر پای خود له کنه و بکوبه و بیازاره و مردم رو سرگردان کنه، از اون حضرت بپرسن، سوال کنن، راهنمایی بخوان و از رهنمودهای بصیرت آفرین اون حضرت بهره ببرن. قبل ان تشغر به رجلها فتنتون تتعوفی ختامها و تذهب به احلام قومها. این هشدار به ما می آموزه که در شرایط فتنبار که جامعه آبستن حوادث ویرانگر و گمراه کننده است، چشم و گوشمون رو به دهان پیشوای خبیر و بصیر و فتنه شناسی بدهیم که ما رو از خطرهای پیش رو آگاه می سازه و هشدار می ده و زنگ خطر رو به صدا در میاره. فتنگران موجی غلط ایجاد می کنند و موج سواری می کنند. ابزار کارشون هم بدعت آفرینی و ایده پردازی فریبنده و اظهارات غلط و دروغه. در خطبه 154 حضرت درباره اونها میفرماید که قد خاضوا بحار الفتن و اخذوا بالبدع دون السنن و عرض المؤمنون و نطق الضالون المكذبون. در جریان فتنه سردمداران در دل دریاها و امواج فتنه ها فرو میرن. دستاویزهاشون هم بدعت هاست و هم ترک سنت ها. مؤمنان گوشگیر و منزوی میشن، ولی گمراهان دروغگو و دروغ پراکن نطخ میکنن، به سخن در میان و رسانه ها و مطبوعات رو پر میکنند از سخنان بیهوده و دروغ و بی اساس و تشویش اذهان میکنند تا مردم رو بر ضد حق و علیه اهل ایمان بشورانند. در چنین شرایطی چه چیزی جز حرکت در پی امام برحق و رهبران الهی میتونه مردم رو از این ورطه ها و دام ها برهانه و چراغ بصیرت رو پیش پای اونها برافروزه؟ در قسمت بعد هم ادامه بحث رو توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان تدبر و تعمق در مرگ و انواع و آثار آن با روی کردی بر آموزه های علوی. نویسنده این اثر سرکار خانم آمنه شاهنده هستند. در چکیده این مقاله می خوانیم: مرگ یکی از مهمترین مراحل زندگی آدمی است. مسئله مرگ و جریانات پس از آن برای هر انسانی سؤال برانگیز و وهم‌آور بوده و طرح، تبیین و تفسیر این حقیقت از مهمترین اهداف ادیان آسمانی بوده است. از آنجا که تفکر در مرگ و ابعاد آن در همه وجوه وجودی زندگی انسان مؤثر است، لذا پژوهش حاضر به بررسی مسئله مرگ و تدبر در آن با تأکید بر آموزه‌های علوی پرداخته و در صدد آن است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بنمایه‌ها و انواع مرگ و آثار آن را در کلام امام علی علیه السلام واکاوی نماید. نتایج به دست آمده از طرح و تحلیل کلام آن حضرت نشان می‌دهد که از دیدگاه ایشان آثار تعمق و تدبر در مرگ عبارتند از بیداری از خواب غفلت، اعتقاد به مرگ و بازگشت به سوی خدا، انجام دادن اعمال صالح، اعتدال در زندگی مادی و تعالی حیات ابدی، رعایت اخلاق و داشتن تعامل مطلوب اجتماعی و پرهیز از دنیا دوستی. در بخشی از این مقاله آمده است: زندگی دنیا همانند کالایی است که انسان را فریب می‌دهد، اما کسی که فهم و درک درست و نگاه واقع بین داشته باشد می‌داند که آن حیاتی زائل شونده است، لذا فریفته نمی‌شود و به آن اعتماد نمی‌کند. از دیدگاه امام علی علیه السلام، تفکر در ابعاد مرگ انسان را از اسارت حیات دنیوی و فریب لذایز مادی نجات می بخشد. به تعبیر ایشان، دنیا چون چهارپایی سرکش و گریزپا، اسبیست چموش و نافرمان، دروغگوییست خیانتکار، حق نشناسیست ناسپاس و ستمگریست بیراه رو. لذا دنیا سرایی بی ارزش و کوتاه است که نباید به عنوان سرایی ماندگار و جاودان به آن دل بست.
همچنان مهمان شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. عزیزان، برای رهایی از فتنه، وقتی اطرافمون پر از شایعه و حرفهای متناقض شد، باید برگردیم به قرآن، به سیره اهل بیت علیهم السلام و به توصیه های رهبران دینی که ریشه در حقایق دارن. فتنه دوست داره همه چیز رو جدید و انقلابی جلوه بده، اما حقیقت ریشه در اصالت داره. قدرت تشخیص دادن این اصالت همون بصیرتیه که با تفکر، مطالعه و تدبیر به دست میاد. بخش دوم صحبت‌های کارشناس برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم.
از پیامدهای فتنه در اجتماع میگفتیم و اینکه فتنه انگیزان منافق صفت و غیر پایبند به دین و قرآن و حقیقت صرفاً دنبال تشویش اذهان و گمراه کردن افراد هستند. و اون چه براشون مطرح نیست، تعهد انسانی و اسلامی است. در خطبه 3، خطبه شقشقیه که ناظر به جریانات مخالف در اون دوره است، از ناکسین و مارقین و قاستین که جنگ افروزان علیه حکومت علوی بودند یاد میکنه. با اینکه همه به ظاهر مسلمان و اهل نماز و مسجد بودند، ولی دنیا طلبی و برتری جویی چشم اونها رو بر روشنترین آیات قرآن بسته بود. کورچشم و کوردل شده بودن. می فرماید که انهم لم یسمعوا کلام الله سبحانه یقول تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. گویا این کلام الهی رو در قرآن نشنیدن که خداوند بهشت و سعادت آخرت رو برای کسانی قرار داده که اهل فساد و برتری جویی و قدرت طلبی نیستن. اینا که مسلمانند و اهل قرآن، ولی چرا در افتادن با حکومت علوی؟ می‌فرماید بلا والله لقد سمعوها و وعوها. این آیات الهی رو شنیدن، درک کردن، خوبم فهمیدن. وعی یعنی درک عمیق. ولکنهم حلیت الدنیا فی اعینهم و راقهم زبرجها. شیرینی و جلوه های جذاب دنیا، زر و زیورها و زبرج و تمتعات دنیوی در نظرشان شیرین جلوه کرده، با اهداف دنیوی و ریاست خواهی فتنه انگیزی کردند و الا نه درد دین دارند، نه انقدر بی سواد و کم فهم هستن که نفهمن چه می کنن و راهشان جدا از راه قرآنه. در فتنه ها بعضی از اساس با اسلام و انقلاب مخالفن که آشوب و بلوا درست می کنن، مردم رو به خیابون ها می کشونن تا هدف براندازانه خودشون رو محقق سازن. بعضی هم مسلمونن، سابقه مبارزات و انقلابگری هم دارن، ولی ریاست طلبی و حاکم ساختن حزب و جریان و گروه خودشون اونا رو به فتنگری علیه نظام حق برمی انگیزه. در فتنهای داخلی ما در سالهای اخیر شاهد سردمداری کسانی از پیشکسوتان مبارزات و انقلاب بودیم، ولی حب ریاست اونها رو در صف منافقان و سلطنت طلبان برانداز قرار داد و این درس عبرت برای فرزندان انقلاب که مفتون و فتنه زده و جوگیر نشن و راه اصلی رو گم نکنن. در جریانات فتنه گاهی ردپای دشمنان اصلی اسلام و انقلاب دیده میشه که به فکر تسویه حساب با انقلاب هستن که در بخشای بعدی به اون اشاره میکنیم. تا برنامه آینده، خدا نگهدار و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی یا علی.
امیدواریم با چراغ هدایت نهج البلاغه هیچ وقت در تاریکی فتنه ها سرگردون نشیم. الهی آمین. تا برنامه و فرصتی دوباره، همه شما خوبان را به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. التماس دعا یا علی مدد.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی.
نظری ز لطف و رحمت به من شکست دل کن، تو که یار دردمندی، تو که یار بی‌نوایی. علی علی یا علی، علی علی یا علی، علی علی.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنیم، پروردگار به رسول شرمونده اسلام رو به همه معرفی بکنه.
لا اله الا الله محمد رسول الله.
هر نقطه از جهان اسلام
در هر بخشی تا دنیا صدای ما رو بشنوه،
در پرتو آفتاب ایمان با رادیو معارف.
علی و علی الله.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. برنامه اندیشه آفتاب رو تقدیم شما میکنیم با بحث از اندیشه های حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و با کارشناسی استاد ارجمن حجت الاسلام باقر صاحبی. در همین ابتدای برنامه خدمت استاد صاحبی عرض سلام دارم.
به نام خدا، با عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد. خب ما بحث اندیشه های حضرت امام رو به طور تفصیلی در برنامه اندیشه آفتاب دنبال کردیم و مباحث خوبی رو از زبان شما شنیدیم در باب دانش های مختلف و حوزه علوم اسلامی همچون فلسفه، کلام، عرفان، اخلاق، تفسیر. اندیشه های حضرت امام رو به تفصیل بحث کردیم و دیدگاه هایشون رو زیر اون دانش رو دنبال کردیم. به تناسب همین امر قصدمون بر این شد که به شخصیت ها و تراث و رجالی که حضرت امام در آثار خودشون به اونها میپردازن، گاهی از اونها به بزرگی و عظمت و گاهی تعریض، کنایه و نقدی رو مطرح میکنن یاد کنیم. در واقع نوعی رجال شناسی و شخصیت شناسی رو در آثار حضرت امام دنبال کنیم و ببینیم نسبت به شخصیت های بزرگ اسلامی حضرت امام چه دیدگاه هایی رو مطرح میکنم. بر اساس تقسیم بندی که حضرت عالی داشتید، ناظر به دانش ها این بحث رو دنبال کردیم. از دانش فلسفه به عنوان اولین دانش شروع کردیم و فیلسوفان مسلمان رو در این برنامه هایی که داشتیم تقدیم شنوندگان کردیم و مباحثی رو ناظر به شخصیت هایی همچون فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر، ملا صدرا، میرداماد و برخی از شخصیت های دیگه در همین بحث دنبال کردیم و مباحثی رو از دیدگاه حضرت امام ناظر به این شخصیت رو شنیدیم. وارد دانش کلام شدیم و چند برنامه ایست که الان بحث از کلام رو داریم. از بین متکلمینی که حضرت امام یاد میکنن در فضای اهل سنت چند شخصیت رو دنبال کردیم و بعد وارد فضای کلام شیعی شدیم. خب از این برنامه فکر کنم وارد بحث عرفا خواهیم شد و در حوزه عرفان اسلامی از شخصیت‌های عرفانی یاد خواهیم کرد که منتظر هستیم بحث شما رو بشنویم.
بله، بعد از بیان این که ما شخصیت های فلسفی و کلامی رو از دیدگاه امام خمینی علی الله مقام شریف بیان کردیم، الان میخوام بپردازیم به شخصیت ها و آقایون اهل معرفت.
بله.
البته آقایون اهل معرفت در دو شاخه عرفان عملی و نظری مورد توجه امام خمینی هستن و از اونها امام به طور کلی به بزرگی یاد کرده، آرا و مبانی و اقوال اونها رو هم ملاحظه کرده، در مواردی هم نقد کرده. البته شخصیت ها و اهل معرفتی که در شاخه عرفان عملی مورد توجه امام هستن، برای روشن شدن جایگاهشون در عرفان عملی و نگاه امام به این افراد لازم ما یه مقدمه بگیم تا هم عرفان عملی این آقایون مشخص بشه، هم کار امام در عرفان عملی روشن بشه. خب در آغاز ما یه سری گذرا به تاریخ تحول و تطور عرفان عملی داشته باشیم. اینکه عرفان عملی تا عصر حاضر چهار دوره و چهار مرحله رو سپری کرده. مرحله اول مرحله ریشه است. عرفان اسلامی ریشه در تعالیم و آموزه های اسلام و سیره و روش تربیتی پیامبر خاتم و ائمه هدی داره. تعالیم و تربیتی که در سیمای یاران و اصحاب پیامبر مثل سلمان فارسی، ابوذر، مقداد و جناب کمیل نمود ظهور کاملی. البته در یاران ائمه هم ما مثلا ابو حمزه سومالی رو میبینیم. خب در این مرحله یه این نبود که افراد میان مسلمانان به عنوان عارف شناخته شده باشه یا یه نهلهی باشه که اینا شناخته، نه، به اون موقع ظهور بروزی نداشته. یعنی اما بعد از قرن اول که حالا نوعاً مرحله ریشه ها در عرفان عملیه، در قرن دوم یا نیمه های دوم قرن دوم تا اوائل قرن چهارم که نوعاً این مرحله را بهش میگن مرحله شکلگیری، تو این مرحله عرفان عملی یه تکاملی رسید، یه شکلی به خودش گرفت به عنوان یک مکتب و مشایخ بزرگی ظهور بروز پیدا کردن و برخی مقامات به صورت تک مقامی مورد بررسی قرار گرفتن. خب توی همین مرحله، مرحله شکلگیری، همه مقدمات لازم برای ظهور و بروز یک عرفان عملی کامل آماده شد، فراهم شد. خیلی از مقاماتی مثل سکر و سهو و اخلاص و محو و اینا به عنوان مقام تبیین شدن و اول نفری هم که به مقامات حالت سیری داد و توجه بهشون کرد جناب آقای شقیق بلخی بود، بعد از اونم بایزید بسطامی و جنید بغدادی بود. این مرحله مرحله دوم بود. مرحله سوم که نوان از نیمه دوم قرن چهارم شروع میشه و تا نیمه اول قرن هفتم ادامه پیدا میکنه، مرحله پختگی و کمال عرفان عملیه، یعنی قبل از ظهور ابن عربی علی الله مقام شریف. در این برهه از زمان عرفان عملی به اوج سلوکی خودش رسیده، پختگی کامل و لازم برای شکل‌گیری یک علم مستقل رو برای خودش پیدا کرده. البته ببینید از سال 350 یعنی نزدیک قرن چهارم عرفا با یک سری مشکلات روبرو بودن. یکی از مسائل سیاسی، جریان حلاج‌ها و حجمه ای که از ناحیه شریعت، ظاهری شریعت یعنی قشریون و ظاهرگریان صورت گرفته بود، سبب شد بعضی از عرفا به زحمت بیفتن، به نحوی که مثلا آقای جنید بغدادی متهم شد، حلاج به دار آویخته شد. لذا این متهم شدن که شما شریعت رو قبول ندارید و قبول ندارید. لذا این سبب شد که عرفا شروع کنن به تحویب عرفان تا نشون بدن که مرز عرفان حقیقی که همون عرفان عملی هم باشه با کج فهمی و انحرافات کجاست و ثابت کنن که عرفان عملی با شریعت مخالفتی نداره. لذا اینا شروع کنن به نوشتن بعضی از کتابهای فاخر. در همین دو قرنی که از قرن چهارم تا قرن ششم صورت گرفت، یا بگیم سه قرنی که تا اوایل قرن هفتم صورت گرفت، ما می‌بینیم تلاش اون عرفای عرفان عملی خیلی بالاست. حالا ما بعضی از این کتابا رو فقط اشاره میکنم. اولین کتابی که در این زمینه برای نوشتن مقامات سلوکی شروع شد کتاب اللمع بود، نوشته ابو سراج طوسی، که اهمیتش این بود که همه میراث صوفیه رو تا زمان پیش از خودش رو یک جا جمع کرد. کتاب بعدی التعرف لمذهب اهل تصوف بود، نوشته ابوبکر محمد کلبازیه، که پرداخته به شرح مقامات مثل توبه، زهد، صبر، فقر، تواضع. کتاب بعدی قتل قلوب ابو طالب مکیه، کتاب خیلی شریفیه که آقای جامی در نفحات الانس از این کتاب یاد میکنه که لم یصنف الاسلام مثله فی دقایق طریقه، در دقایق طریقت مثل این کتاب نوشته نشده، کتاب طریقتیه. بعد از این کتاب درجات و معاملات آقای عبدالرحمن سلمیه که متوفی 412 است، یعنی یک نسل بعد از کلابازی و ابو طالب مکی. خب سلمی بزرگترین گزارشگر قرن پنجم و از عرفای عرفان عملیه که آثار فراوانی علاوه بر درجات و معاملات داره، مثل طبقات صوفیه، حقایق تفسیر، تاریخ صوفیه، درجات و معاملات، و واقعا کتاب زیاد نوشته. بعد از ایشون رساله قشیریه است، مال عبدالکریم ابوالقاسم قشیریه، که الان شاید بگیم بهترین کتاب عرفانی هم هست، که واقعا اصطلاحات عرفانی رو اونجا خوب توضیح داده، عرفان عملی رو. تا اینجا کتاب‌های عرفانی نوشته شد، البته با سلیقه، یکی 9 مقام نوشت، یکی 10 مقام نوشت، یکی 30 مقام نوشت، بعضی هم حالا تا برسیم مثلا مثل روزبهان بغلی 1000 منزل نوشت در کتاب مشرب الارواحش. در قرن چهارم پنجم جناب خواجه عبدالله انصاری، که حالا این اصلا این شخصیت شاید مثال ما هست در همین بحثایی که امروز میخوام بهش بپردازیم، کتابی نوشت تحت عنوان مناظر سائرین، که خب خواجه عبدالله در عرفان عملی مجتهد بود، صاحب نظر بود و کتاب طبقات صوفیه سلمی رو به شاگرداش درس میداد.
درسته.
و هرچی به ذهنش میومد به عنوان تعلیقه زیر اون کتاب مینوشت، و ایشون یه کتابی ابتدا تحت عنوان صد میدان نوشت. 20 سال بعد از این صد میدان اومد شرح مناظر نوشت. سال شاید بگم سن 80 سالگیش بود این کتاب شرح مناظر نوشت. و این اثر آینه تمام نمای عرفان عملیه. اثر و واقعا کتابیه که تا کنون مثل این کتاب نداریم و این کتاب به عنوان یک کتاب رسمی در حوزه به عنوان عرفان عملی داره تدریس میشه، البته خیلی کمرنگ ها.
در گذشته